آگاهانه است، یعنی انسان با انتخاب خودش این شیوه زندگی رو انتخاب کند، با اختیار خودش این راه رو در زندگی طی کند. بنابراین ساده زیستی آثار فراوانی دارد در روایات، از آرامش روانی و بی‌نیازی درونی حاصل می شود، کاهش حسادت و رقابت ناسالم کم می شود، تقویت همدلی با فقرا، رشد معنویت و اخلاص. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که به روزی خدا قانع باشد بی‌نیازترین مردم است. و این خیلی مهم است. در حدیث داریم قناعت ثروتی است که پایان نمیپذیرد. و روایات فراوانی در رابطه با ساده زیستی، حتی پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند که پیامبر بر زمین غذا میخورد و همچون بندگان مینشست، مثل غلامان، اصلا با غلامان زندگی میکرد، لباس خودش رو پیغمبر خدا خودش وصله میکرد، خودش وسایل زندگی رو تهیه میکرد و روش پیامبر واقعا الگوست برای ما. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، زندگی پیغمبر بر همه ما الگوست. تواضع رو در پیامبر ببینید، اخلاق رو در پیامبر ببینید. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، یعنی پیغمبر رو اسوه قرار بدید. انک لعلی خلق عظیم، خلقش رو اسوه خودم قرار بده. پیغمبر خدا خلق بسیار محکمی داشت. عظیم از عظم است به معنای استخوان، یعنی استخوان بندی اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم محکم بود، یعنی به راحتی پیغمبر عصبانی نمیشد، پیغمبر به راحتی خسته نمیشد. اصلا خستگی معنا نداشت. چرا؟ به خاطر اینکه شیوه زندگی بزرگوار بر اساس ساده زیستی بود. ان شاء الله این روش پیغمبر رو در زندگی الگوی خودمون قرار بدیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدا به سادگی نیت و رفتار نگاه میکنه، نه به شلوغی زندگی. وقتی آدم ساده تر زندگی میکنه، غرورش کمتر میشه، شکرگزاریش بیشتر و آرامشش عمیقتر. توی این سادگیه که آدم خودش و خدای خودش رو بهتر پیدا میکنه.
غبار گرفته آینه قلبمو میگم، بدجوری غبار گرفته و هر روز چند نوبت باید غبار رو بیش کنم. غبار گرفته چهرم، غبار گرفته نگاهم، غبار گرفته ایمانم. چقدر خوب که حرف زدن با تو غبار رو از آینه وجودم پاک میکنه. صدام که میزنی پاهم شتاب میگیرم. زمان اجابت و استجابت، وقت نیایش و نماز.
خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، فرمود 4 تا انگیزه باید داشته باشی. اون ساده زیستی ارزش داره که یکی از این 4 هدف رو داشته باشی. 1، یا به خاطر ایثار، من از خودم یه چیزی رو برمی‌دارم به دیگری میدم. یه کسی رو میبینه از خودش محتاج داره. اهل بیت 3 روز روزه گرفتن همشون. روز اول مسکینی اومد، روز دوم یتیمی اومد، روز دوم اسیری اومد، غذای خودشون رو دادن به او. خودشون با یه آب افطار کرده که قرآن نقل کرده، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. هدف دوم زهد و ساده زیستی وقتی ارزشمنده که آدم ساده زندگی بکنه، به خاطر اینکه ولو اینکه میبینه دور و برش بینوا و فقیر زیاده، کسانی که نون شبشون هم ندارن، من نمیتونم همشون رو سیر کنم، نمیتونم با ایثار خودم شکم همه رو سیر کنم، به همه لباس بپوشونم، اما میتونم همدردی بکنم با اونا، خودمو همسطح اونا بکنم، خودمو همسطح اونا بکنم که وقتی من رو میبینن یه مقداری آرامش پیدا بکنه، یه مقداری التیام پیدا بکنه. این دومین هدف زهد، همدردی با دیگران. مرحوم آیت الله آقا وحید بهبهانی استاد علامه بحرالعلوم و خیلی بزرگان، ایشون مرجع تقلید شیعه بود، دو تا پسر داشت، هر دو پسرش هم از علما بودن. یه مرتبه زن یکی از اینها عروسش رو دید لباس خیلی فاخر و گران قیمتی تنشه. مرحوم آیت الله آقا وحید بهبهانی به پسرش گفتش که چرا برای خانومت همچین لباسایی می‌خری؟ پسرش چون به هر حال عالم بود و بابا خب تو قرآن مگه نیست قول من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، کی چیزای حلال رو حرام کرده؟ این زینتایی که حلاله و حرام نیست و من بر خانومم خریدم. آقا وحید بهبهانی گفت من گفتم حرامه. ما الان داریم در زمانه زندگی میکنیم که مردم فقیر خیلی زیاد هستن، گاهی موقع زن و بچه اونها هم از شوهرشون از پدرشون لباس گران قیمت، اون میگه من ندارم. اما همین که میبینه ما هم اینجوری داریم زندگی میکنیم، تسکین ببین مثل ما زندگی میکنن، پس از باب همدردیه که یه مقداری پایین تر بپوشید. و از همینجا من تو پرانتز یه سوالی که اول جلسه عرض کردم خدمت شما میگم، زهد ولو یک مستحبه برای مردم معمولی یک فضیلته، اما برای دو دسته واجبه، یکی مسئولین، حکام، عمرا به تعبیر روایی ما، و یکی علما. برای دو دسته ساده زندگی ما و یکی علما، برای دو دسته ساده زندگی کردن و زهد ورزیدن واجب هست، چون اینا کسانی هستن که میتونن تسکینی باشن، اینا کسانی هستن که میتونن الگو باشن. برای این دو دسته واجبه، برای دیگران فضیلته یا مستحبیست. گاندی که تونست هند رو نجات بده از استعمار انگلیس، دو تیکه لباس، دو تیکه پارچه داشت، یه بز. من دیگه نمیگم انبیاء ما چجوری بودن، این فردی که حالا اصلا دیندارم نبود، آدمی که میخواد کارهای بزرگ اجتماعی بکنه آزاده باید باشه. اینم سومین انگیزه زهد و ساده زیستی، آزاده بودن، اسیر نبودن. و آخرین انگیزش اینه که آدمی که زاهده چشزت با خدا بودن، وادات و مناجات رو، لذت با خدا بودن رو میچشه. این تو متن روایات آدمی که پرخوره، پرخوابه، اگرم شب بلند شه برای نیمه شبی بلند شه مثل مست تلو تلو میخوره، اصلا نمیتونه لذت رو بچشه. گفت این دهان بستی دهانی باز شد تا خورنده لقمه های راز شد. اگر این چهار تا انگیزه باشه اون وقت ساده زیستی فیت فيت على الحسن العبقى فالورد تطوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاقي سبق أقيت على الحسن العبق فالورد تطوع واعتنق حسن يا رب لنا الخلق
ساده زیستی یعنی آدم بدونه چی واقعا لازمه و چی فقط دل رو سنگین میکنه. خدا به انتخابهای آگاهانه نگاه میکنه، به اینکه انسان اسیر تجمل نشه و ارزشهای خودش رو گم نکنه. سادگی کمک میکنه آدم صافتر زندگی کنه و تصمیماش از دل آرام سرچشمه بگیره. سادگی در نگاه خداوند یعنی بی ادعا بودن، اینکه آدم خودش رو پشت ظواهر قایم نکنه. وقتی زندگی ساده تره دل هم صادق تر میشه و فاصله ها کمتر. خداوند با دل های بی تکلف نزدیک تره تا زندگی های پر زرق و برق. Thank you. خانم و آقایان، از همراهیتون با به افق آفتاب امروز سپاسگزار و متشکریم. التماس دعا و خداحافظ.
ایران را بشنویم.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر ریلی به سراسر ایران با فلایت دی.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری‌ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
الو خانم، خودت و مخای؟
ببخشید آقا، من می‌خواستم.
گوشی گوشی. شما هم خودت و مخای؟ برو بازارش، بالا میدونه امیر چغمخ که بیری قیمتاش هم مناسب تره.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خشم مخوای اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
نیمروزتون بخیر باشه عزیزان شنونده همراهان گرامی. ازتون دعوت میکنم همراه بشید با برنامه بحث روز.
بحث روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، علاقه‌مندان به برنامه بحث روز. از این لحظه تا حدوداً 40-50 دقیقه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر از مجموع برنامه های بحث روز.
فتنه سال 88 را جوانهای ما خوابوندند. بیش از عوامل گوناگون دیگر جوانهای ما، همین شما دانش آموزا، همین شما دانشجوها، شما ها نقش داشتید و الا فتنه فتنه بزرگی بود. من به شما عرض کنم چند سال که بگذرد اون وقت قلمهای بسته شده آگاهان بین المللی روان خواهد شد، باز خواهد شد، خواهند نوشت، خواهید خوند که چه توطئه بزرگی پشت این فتنه سال 88 بود. تو صحنه بمانید عزیزان من، کشور مال شماست. این قله هایی که قبلا گفتم، این قله ها متعلق به شماست. شما هستید که در دورانی که به کمال سنی رسیدید این قله ها رو انشاءالله خواهید دید، برای ملت خودتون افتخار خواهید آفرید. البته هرگز هیچ حرکتی تمام شدنی نیست. حرکت به سمت قله ها همچنان ادامه داره. هیچ وقت متوقف نمی شود. مهم این است که یک ملت یاد بگیرد، عادت کند، عزم راسخ کند برای حرکت به سمت کمال و تعالی. این عزم نبایستی هیچ وقت سستی پیدا بکنه.
خب خیلی ممنونم. امروز دوشنبه 8 دی ماه سال 1404 هست. جا داره که در ابتدای برنامه تبریک بگیم دستاوردهای بزرگ فرزندان و جوانان دانشمند این سرزمین رو که خوشبختانه ما پرتاب موفق 3 ماهواره ظفر 2 پایا و کوثر رو داشتیم. در بین 10 یا 11 کشور جهان قرار میگیریم، اونایی که در واقع اهل مطالعه موضوعات مربوط به مباحث فضایی هستن میدونن که رسیدن به این موفقیت‌های نشان دهنده اینه که ما به چرخه‌ای از دانش و فناوری‌های خیلی دشوار رسیدیم، دانشی که حتی ذره‌ای از اون رو ممکنه کشورهای دیگه در اختیار ما قرار ندن. این رو باید تبریک بگیم به آینده سازان ایران اسلامی و براشون آرزوی موفقیت می‌کنیم. در این حال ما دو واقعه مهم دیگر رو هم پیش رو داریم. فردا 9 دی ماه هست، 9 دی ماه سال 88 که یک روز به یاد ماندنی بود و بعد از ماها در واقع عملیات روانی دشمن که فضای کشور رو در واقع به هم ریخته بود، مردم به صحنه آمدن و با رهبر معظم انقلاب یک فتنه بسیار بسیار بزرگ خونسا شد و نقش اصلی رو داشتن رهبری و مردم در کنار هم آگاهانه اون فتنه خونسا شد. البته بعد از اون هم ما اتفاقات مشابهی رو داشتیم که در برنامه امروز میخواییم به این خط تحلیلی بپردازیم که چرا این حوادث به وجود اومد و چگونه موفق شدیم که از اونها گذر کنیم. در این حال سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی هم در روزهای آینده خواهد بود، فرماندهی که نام او با مقاومت و ایستادگی در مقابل زیادخواهی جبهه استکبار گره خورده و ما میتونیم از روش‌ها و منش اون عزیز استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم در واقع مسیر رو با قدرت ادامه بدیم. مجموعی که گفتم اون چه هست که در برنامه امروز به اون خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. چه که در حوادث سال 88 و حوادث بعد از اون که شبیه بود در سال 96 هم تکرار شد، 98 هم تکرار شد و در 401 و 404 البته به شکل دیگری، همه بیانگر این بوده که اون چه که این فتنه ها رو خونسا کرده آگاهی مردم بوده و مردم ایران نشان دادن که در این بزنگاه ها چقدر خوب و آگاهانه عمل میکنن و واکنش نشون میدن. همین جنگ تحمیلی 12 روزه یک بار دیگه نشون داد نه، این ویژگی همچنان در ملت ایران وجود داره و به عنوان یک سرمایه باید از اون حراست بکنیم و مبتنی بر این اصول ما میتونیم به آینده بهتری هم فکر کنیم. در برنامه امروز به این موضوعات خواهیم پرداخت. در نوبت بعد من سال پیامکی رو هم بهتون خواهم گفت که میتونید با شماره 3900 پاسخ رو برای ما بفرستید. تلفن‌های برنامه رو هم همینجا بگم: 225009 224 86. سوال پیامکی برنامه رو هم بهتون میگم. من سوال این هست: عامل اصلی شکست توطئه دشمنان جمهوری اسلامی ایران در فتنه سال 88 و حوادث مشابه بعد از آن کدام مورد است؟ گزینه یک، نقش برجسته رهبری. گزینه دو، کنش آگاهانه مردم. گزینه سه، وحدت ملی و ترجیح منافع ملی بر منافع جناحی. و چهار، همه موارد. گزینه مد نظر خودتون رو به شماره پیامکی 30900 بفرستید. من هر 10 دقیقه نتایج پاسخهای شما رو هم اعلام خواهم کرد. تا لحظات دیگر شروع میکنیم برنامه بحث روز رو با گفتگو با یکی از کارشناسان این حوزه که در استودیوی برنامه حضور دارن، میهمان تلفنی هم داریم. خب خیلی ممنونم. با آقای دکتر حسین بابازاده مقدم هستیم، جامعه شناس، مسائل سیاسی و کارشناس این حوزه. آقای دکتر بهتون سلام میکنم و خوش آمد میگم. ماه رجب هم مبارک باشه هم بر شما هم بر شنوندگان عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و تبریک میگم فر رسیدن ماه رجب رو خدمت شما هست.
خواهش میکنم. آقای دکتر بابازاده، ما در آستانه نهای دی هستیم، حادثه بسیار مهمی که بعد از یک انتخابات پرشور بله. در انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، حالا بهانه تقلب و بحث‌های انتخاباتی، خیلی هم اصلا بحث انتخابات نبوده
بله.
و از در واقع 22 خرداد اگه اشتباه نکنم 22 بله. خرداد سال 88 انتخابات برگزار شد و این داستان آمد تا 9 دی، نزدیک به 6 ماه. و در روز 9 دی یک اتفاق بزرگ افتاد، یک در واقع اعلام حضور چند ده میلیونی، و جا داره که از مردم گیلان و شهر رشت هم یاد کنیم که اونا چنین روزی این مراسم رو برگزار کردن، یعنی یک روز زودتر حتی. این روایت شما چی هست از اون حادثه؟
بله، ببینید در واقع قبلش این مقدمه کوتاه رو عرض کنم. به دلیل اینکه مشارکت بالای سیاسی دردسرهای حکمرانی هم داره، بعضی از کشورهایی که حتی مدعی دموکراسی هستن از موضوع مشارکت با نصاب بالا اصلا چشم‌پوشی کردن، یعنی پذیرفتن که 50-60% نهایتا بیشتر از رای دهندگان در انتخابات ها مشارکت نکنن. چرا که خب یه دردسریه، یعنی یه سونامی از جمعیت هست، اینا مطالبه گری دارن، انتظارات دارن و سیل افکار عمومی پشتش هست اینا. اما در ایران همواره بعد از انقلاب، ما قبل از انقلاب که اصلا در کشور چیزی به عنوان انتخابات نداشتیم، یعنی افرادی انتخاب می شدن با نظر دربار در بعضی مناطق و به اینها ابلاغ می شد از طریق فرمانداران که شما باید بیاید این عمل رو انجام بدین، این هزینه هم در اختیارتون گذاشته می شه و شما راهی در حقیقت مجلس کشور می شید.
یعنی یه جورایی نمایشی و سوری مثلا.
کاملا سوری، یعنی حتی در اون بحث اینی که این فرد بعضی موارد رو شما جستجو میکنید، این توصیه هایی هستش که بهشون کردن حتی این لباس رو بپوشید، خب حتی این حرف رو بزنید، یعنی مقام عالی حکومت به اون فرد. البته در یک مقطعی که مجلس تونست نفس بکشه که ماجرای آیت الله کاشانی و آقای مصدق و ایناست که بحث مجزایی است که به دلیل بالاخره عدم ثبات سیاسی، اما بعد از اون در انقلاب اسلامی همواره روی کرد مشارکت های بسیار بالا در انتخابات ها بوده، یعنی نظام دنبال این بوده که افراد مشارکت های بالا کنن
و اصولا عادت داریم به انتخابات با نصاب بالای 5%.
بله، یعنی کمتر از این، در حالی که بسیاری از دموکراسی ها حتی به 50% هم نمیرسه،
حتی رو 30% یعنی بله.
و این پذیرفته میشه به هر حال این افرادن، با این که البته جرائم هم هست، یعنی مثلا افراد باید بیان 100 دلار، 200 یورو، 500 یورو به عنوان جریمه بپردازن، اما 40% مشارکت. حالا اتفاقی که افتاد اینطور بود که نخبگان یک رقابت داخلی بین خودشون رو در حقیقت اووردن به عرصه منازعه عمومی و از ستادهای انتخاباتی استفاده
از مناظره ها کشیده شد به خیابان.
بله خب تجربه مناظره ها هم واقعا تجربه اولی بود آقای دکتر. بله. دیگه شما کاملا روی این موضوع تسلط دارید و به خاطرتون هست که ما چقدر هیجان زده بودیم از این سیل اطلاعاتی که به سمتمون سرازیر شده، اتفاق بی سابقه ای که مسئولین کشور می اومدن در تلویزیون و موضوعات تکان دهنده ای تعریف میکردن که خب تا پیش از این حالا به نوعی مثلا تابو بود، یعنی گفتنش اگرچه نقد بود در کشور، روزنامه ها تندترین مطالب رو هم می نوشتن، اما این که خب از رسانه رسمی کشور کسی بیاد و بعد به هر حال اون شور و نشاط فوق‌العاده‌ای که ایجاد شد، از طرف دیگه هم به هر حال از دوره پیروزی انقلاب اسلامی شما همین الان هم دارید می‌بینید طرف دیگه پیرمردی شده، اما همچنان دنبال اینه حتی اگر شده یک ساعت برگرده به این کشور حکومت کنه. خب همین‌ها و جریان‌های حامی این‌ها و جریان‌های بیرونی کمک کردن برای اینکه در حقیقت ما هر 10 سال در کشور یک بحران سیاسی داشته باشیم. یعنی شما مقطع سال 68 رو میبینید همش هم متصل به کوتاهی‌های نخبگان سیاسی و قدرت بود. یعنی اگر نخبگان سیاسی و قدرت مشارکت نمی‌کردن آب به آسیاب دشمن نمی‌ریختن.
یعنی از اونجا شروع میشه، از
اونجا شروع.
اونایی که نخبگان و انتظار دیگری 68 بعد 78 دوباره حوادث کوی دانشگاه،
دوباره 98 شما ملاحظه بله. کنید همینطور این 10 سال داره تمدید میشه و حالا اونها به یک نظریه‌ای رسیدن که اگر بتونن این دهه رو کوتاه‌تر کنن، یعنی دست کم به 5 سال تقلیلش بدن، خب آسیب پذیری بیشتر میشه طبیعتاً.
یعنی راهبرد دشمن اینه که
راهبرد
اینه این مسائل اجتماعی رو بله. دورش رو کوتاه
یعنی
کنه.
تراکم این نارضایتی، تراکم سازماندهی نیروهای سیاسی که داخل کشور دارن، بالاخره من یه موقعی به دوستان میگفتم ما شاید در اطراف تهران 50-60 هزار نفر فقط از یک فرقه مشخصی داریم که در کشور ما به هیچ عنوان به رسمیت شناخته نمیشه. خب شما کافیه فقط بتونید این افراد رو به خیابان بیارید دیگه، یعنی یه امکانی فراهم بشه و این کار اتفاق افتاد
و یه بهانه ای لازم
بله داره. یه بهانه قدرتمند و حتی حمایت مالی. الان شما میبینید که مثلا رژیم معارض ما اومده در سوریه به فکر میکنم قریب به 4000 نفر داره حقوق 100 و 200 دلاری میده. خب اگرچه در کشور پیشرفته این خیلی مبلغ ناچیزی هست، اما در کشور جنگ زده سوریه طبیعتاً
میتونه منجر به یک حرکتایی بشه.
بله باعث میشه طرف زندگیش رو اداره میکنه و حتی 20 هزار نفر رو هم میتونن بدن و حتی 100 هزار نفر رو هم.
بله آقای دکتر اگه بخوایم بله. که این قسمت رو ببندیم، بعد مسئله مهمتر اینه که اگه در این برنامه که به هر حال این برنامه یک برنامه تحلیلی است و در این حال به اون واقعیت‌های که جنبه خبری و بروز شده هم دارن باید حتما توجه کرد
به.
ولی ما بیشتر تلاش داریم که واکاوی بکنیم علل اون حادثه رو و بیایم ببینیم امروز آیا اون عوامل یه جورایی انگار اون بازتولیده داره از طرف دشمن تکرار هم میشه، چون اونا هیچ موقع ساکت نخواهند بود. به این موضوع حتما برمیگردیم. یک بار دیگه من سوال پیامکی رو برای شما عزیزان بخونم.